بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان. خرسندیم که باز فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما باشیم با بحث تربیت کودک. مهمان امروز برنامه ما هم حجت الاسلام و المسلمین استاد دهنوی هستند. من خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید، بفرمایید تا وارد سوالات بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. ایشالله امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم فرزندان خوب، مؤدب و متدینی داشته باشیم.
جناب استاد دهنوی، خدا رو شاکریم که این برنامه مورد استقبال عزیزان شنونده قرار گرفته. تلفن میزنن، تشکر میکنن، سوالاتی دارن که این سوالات هم فراوانه که به مرور انشالله خدمت شما عرضه میکنیم تا شما پاسخش رو بفرمایید. 29-10-551 و 29-10-552 باب شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف. جناب استاد دهنوی، در بخش اول بحث هایی که داشتیم به بحث تقویت روحیه دینی کودک رسیدیم. بحث های خوبی مطرح شد. یکی از اون بحث هایی که در برنامه قبل ناتمام موند این بود که کودکان ما تا کودک هستند حرف ما رو گوش میکنند در مسائل دین.
بله.
وقتی بزرگ میشن کم کم مقاومت روانی پیدا میکنن نسبت به صحبت‌های ما و چندان توجهی به حرف‌های ما نمی‌کنن. شما فرمودید که راه حلش اینه که از طریق غیر مستقیم وارد بشیم. راه‌های رو فرمودید. فرمودید که از داستان میشه استفاده کرد، از شعر میشه استفاده کرد، از سرگذشت زندگی بزرگان، خاطره، فیلم، اینها مسائلی بود که به صورت غیر مستقیم میشد در مواردی که کودک داره مقاومت نشون میده به حرف مستقیم ما راه حل هاییست برای عبور از این مانع. حالا راه حل های دیگه هم حتما در نظر هستش، بفرمایید. ممنون میشه.
بله، راه های دیگه هم ما داریم که اینها هم شیوه های الغای غیر مستقیمه. من در جلسه قبل آخرین موردی که عرض کردم گمان میکنم فیلم بود و قبل از اون خاطره. توضیح دادم که ما از خاطرات خود و دیگران بگیم، ولی مثالی نزدم چون فرصتی نبود جلسه قبل. اجازه بدید برای این مثالی عرض کنم و بعد هم موارد بعدی رو ایشالله توضیح بدم. از خاطرات خودمون و دیگران بگیم. یادش به خیر اون روزی که آقایی رو دیدم کودکشون رو گم کرده بودن، سراسیمه بودن، سوار ماشینشون کردم، 2-3 ساعت گشتیم کودکشون رو پیدا کردیم.
خاطره خودتونه
این مثاله؟ بله، مثاله که به کودک دارم میگم. ببینید، در جمع حاضر یا به کودک دارم میگم که یادش به خیر اون روزی که آقایی کودکش رو گم کرده بود، سراسیمه بود، سوار ماشینش کردم، 2-3 ساعت گشتیم کودکش رو پیدا کردیم. اون لحظه ای که این پدر و پسر به هم رسیدن هیچگاه از ذهنم محو نمیشه. یک احساس بسیار خوشی بهم دست میده.
بله،
من دارم ببینید خاطره میگم، از خودم خاطره میگم و حتی مستقیما من به اون نمیگم عزیزم اگر روزی شما دیدی کسی نیاز به کمک داره شما هم به او کمک کن. نیازی نیست. ما خاطره میگیم، اون خودش نتیجه میگیره. از خاطرات دیگران، از خاطرات خودمون بگیم. فیلم رو عرض کردم. راه بعدی بازی با کودکه. یکی از شیوه های الغای غیر مستقیم بازیه که ما خودمون وقتی با کودک بازی میکنیم ارزش های دینی رو به او القا کنیم. گاهی در قالب بازی شعر میخونه پدر و مادر، در قالب این شعر که در حقیقت بازی است ارزش‌های دینی رو القا میکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها معروفه که با امام حسن علیه السلام در دوران کودکی بازی میکردن، حضرت رو بالا مینداختن، میگرفتن و همزمان شعر میخوندن، از شهامت پدر برای او میگفتن. این فضای بازی چون فضای خوشایندی برای کودک است، مقاومت روانی نخواهد داشت. برای سنین مختلف هم این بازی کارایی داره.
بله.
آموزش ارزش‌های دینی با اسباب بازی‌ها خیلی مهمه. برای دخترمون اگر می‌خوایم عروسک بگیریم، عروسک با حجاب بگیریم تا بی حجاب خیلی فرق می‌کنه. خود همین نوع الغای غیر مستقیم ارزش‌های دینی هست. و الان در همین سنین با حجاب آشنا میشه، با چادر، با مقنعه، با پوشش مناسب آشنا میشه. گاهی میبینید عروسکی هستش که هیچ گونه حجاب و پوششی نداره. گاهی این عروسک گریه میکنه، خنده میکنه. خب این حالا یه چیز طبیعی است. گاهی میخونه، گاهی میرقصه. اینا هر کدوم یک پیامی داره برای کودک ما.
بله.
و برای پسران اسباب بازی می‌خریم، اسباب بازی‌های ارزشی باشه. جدن توصیه می‌کنم به والدین عزیز، اونهایی که دلشون می‌سوزه، دوست دارن بچه‌هاشون متدین باشن. حالا کسی نمی‌خواد، مایل نیست، اعتقادش این نیست، هیچی، او که مخاطب ما نیست، اما مخاطبان ما عزیزانی هستن که دوست دارن فرزندانشون متدین باشن. جدن توصیه می‌کنم در خرید اسباب بازی‌ها خیلی دقت کنن. گاهی اسباب بازی‌ها پیام‌های ضد فرهنگی داره. گاهی در حقیقت داره فرهنگ بیگانه غرب رو به شکل‌های مختلف القا می‌کنه. راه دیگه بازی با کلماته. این رو هم والدین میتونن تو خونه انجام بدن. بیشتر معلمان تو کلاس میتونن این کار رو انجام بدن. جذابیت بیشتری داره برای جمع.
بله.
معلم کنار تابلو قرار میگیره، در اون وقت استراحت کودکان روش فعال در آموزش روشی است که فقط القای مطالب درسی نیست. در کنار مطالب درسی ما یه سری کارهای اینجوری جنبی هم انجام میدیم. در روش توضیحی هستش که همش آموزشه. برای سنین پایین‌تر باید هم آموزش باشه هم بازیای اینجوری باشه. و در حقیقت ما در قالب بازی باز هم می‌خوایم آموزش بدیم. اما چون بازیه، کودک شاگرد میگیره، مقاومت روانی نخواهد داشت. معلم کنار تابلو قرار میگیره، از شاگردان میخواد که هر کدوم حرفی رو بگن از حروف الف با، و هر کسی یه چیزی میگه، ب جیم دال الف ب پ ت لام میم نون واو ه، هر کی هر حرفی میزنه، یه حرف رو انتخاب میکنه معلم، مثلا لام روی تابلو مینویسه. خب این یک حرف. دوباره شاگردا حرف میگن، یه حرف رو حساب شده، البته معلم از فضایی که الان ایجاد شده و همه دارن حروف الف با رو میگن حرفی رو انتخاب میکنه، هی دو چشم میذاره قبل از لام، یک کلمه درست میشه. از شاگردا میخواد این کلمه رو بخونن. هل 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 چیه؟ گیاهیست که تو چایی میندازن که خوش طعمش کنه. هل چیه؟ ادات استفهامه. اگر سطح کودکان شاگردان در جایی باشه که اینا رو خونده باشن میشه این رو مطرح بکنه. هل چیه؟ خب شاگردان میگن آقا اگر ماشین کسی خراب شده بود نیاز به هل داشت، ما میریم هلش میدیم. همینجا جای یک الغای مسئله اجتماعی و اخلاقی است که خب عزیزان اگر شما فوتبال بازی میکردید دیدید مؤمنی مسلمانی انسانی ماشینش نیاز به هل دادن داره، آیا بازیتون رو رها میکنید برید ماشین او رو هل بدید؟ همه میگن بله. در حقیقت ما ببینید الغای یک مسئله اخلاقی و اجتماعی رو میکنیم. و بعد البته این هدف نیست ها، باز ادامه پیدا میکنه این بازی با کلمات. حرف میگن، همزه ای رو انتخاب میکنه معلم، کنار در ابتدا این کلمه قرار میده، قبلا هل بود، حالا یه همزه قرار میگیره میشه اهل. از شاگردان میخواد با این کلمه ترکیبی درست کنن. قطعا در بین شاگردان کسی خواهد بود که بگه اهل بیت، و اگر هم نبود خود معلم میگه خب حالا من ترکیبی درست میکنم اهل بیت، و بعدم چند لحظه راجبه اهل بیت علیه السلام توضیح میده. ببینید داره بازی میکنه. الان یه وقت معلم میگه شاگردان توجه کنید، من میخوام راجع به اهل بیت عصمت و طهارت برای شما صحبت کنم. چون آموزش مستقیمه ممکن خیلی ها گوش ندن، اما چون الان در قالب بازی راجع به اهل بیت علیه السلام توضیح میده، با تمام وجود میگیرن. این رو والدین در منزل هم با این تابلوهای سفید کوچیک حتی روی کاغذ میتونن با کودکان خودشون بازی کنن. البته تربیت حوصله میخواد، ای کاش خداوند به همه ما این حوصله ها رو عنایت کنه که بتونیم با کودکان خودمون بازی کنیم.
بله، همون نکته ایم که شما در جلسات اول فرمودید، مدد خواستن از خداوند حتی در مورد این بازی ها هم لازم.
همینجوره. راه دیگه جدول سازیه. جدول درست کنیم. جداول بسیار زیادی در روزنامه ها مجلات ملاحظه میفرمایید. خب این جدول ها رو افراد دارن تنظیم میکنن. منی که مربی هستم، پدر هستم یا مادر یا معلم که او هم مربی هست، جدولی آماده کنه. لازم نیست جدول بسیار گسترده و سنگینی باشه. 5 شماره برای ستون افقی، 5 شماره برای ستون عمودی. در حقیقت 10 تا سوال مطرح میشه که شاگرد ما باید بگرده این سوالات و پاسخهاش رو پیدا کنه و در خانه های این جدول حروفش رو قرار بده، جواب رو کامل کنه. خب این 10 سوال ممکنه 7 تاش هم سوالات غیر دینی باشه، پاسخش غیر دینی باشه. لازم هم نیست همش دینی باشه. اینجا باز من عرض کنم و تأکید کنم که افراط و تفرید در آموزش مسائل دینی قطعا نادرسته. خیر الامور اوسطها. بارها و بارها اینو گفتم. که ما باید یه حد وسطی رو رعایت کنیم، باید کم باشه، کم رنگ باشه، به مرور، باید خیلی انسان حوصله داشته باشه. 10 تا سواله، 7 تاش ممکنه سوالات معمول باشه، ولی 3 تاش 2 تاش دینی باشه کافیه. ما 2 تا ارزش دینی رو بتونیم در قالب یک جدول به شاگردان، معلم به شاگردان و پدر و مادر به فرزند خودشون القا بکنن، همین کافیه.
بله.
راه دیگه معماست.
بله.
معما طرح کنیم.
بله، اون بازی که شما فرمودین جناب استاد دهنوی یادم میامد که ما نوجوان بودیم. بعضی از این اساتید ما میگفتن که کجای قرآنه که یک شتر بین 2 تا خدا قرار گرفت؟
یک شتر بین 2 تا. این شاید البته در قالب این معمای بعدی باشه که من می‌خواستم عرض کنم، ولی جالبه. بله، شتری که بین 2 تا خدا قرار داره.
بله،
این خیلی خوب بود، ممنونم. این در حقیقت در بحث بعدی من میگنجه. مثال خیلی خوبی است برای بحث بعدی که معماست. ما میگیم اصلا طرح معما، خیلی از معما میتونن قرآنی باشن، همینطور که حضرت عالی فرمودید، میتونه غیر قرآنی باشه، ولی بار ارزشی داشته باشه، بار اخلاقی داشته باشه، بتونه یک اخلاق رو القا کنه، یک مسئله دینی رو القا کنه. خب مثالی که شما فرمودید خیلی چیز جالبی بود، من خودم استفاده کردم. اولین پیامبری که به سفر زیر دریا رفت، خب این در قرآن هست دیگه، حضرت یونس علیه السلام. اولین پیامبری که به سفر روی دریا رفت، حضرت نوح علیه السلام. مثال هایی از این قبیل، اینا معماهای قرآنی هستند. خود والدین میتونن معما طرح کنن. در این زمینه کتاب هایی هم هست، 114 معمای قرآنی و حتی کتاب هایی با حجم های بسیار زیادتری الان منتشر شده که عزیزان میتونن استفاده کنن. راه بعدی نقاشی و طراحیه. ما میتونیم از نقاشی و طراحی استفاده کنیم. اگر فرزندمون زمینه های نقاشی یا طراحی داره، نقاشی در نیم سوخته منزل حضرت زهرا سلام الله علیها، خب این یک پروژه است، یک طرحه که او بومی رو انتخاب میکنه، شروع میکنه رنگ زمینه میزنه، به مرور مدتی باید طول بکشه تا تصویر در نیم سوخته حضرت منزل حضرت زهرا سلام الله علیها رو نقاشی کنه. شاید این 1 ماه طول بکشه، 20 روز طول بکشه، بستگی به وقتی که البته صرف میکنه. خب بعد او آموزش میبینه که قبل از کار وضو بگیره، چون این نقاشی خیلی ارزشیه. بعد وضو میگیره، به یاد حضرت، از اون روزی که شروع میکنه تا زمانی که این تابلو تمام میشه، در حقیقت به یاد حضرت زهرا سلام الله علیها هست. اینها رو ما جدی بگیریم، واقعا موثره، در روح و روان کودکان ما تأثیر میذاره. طراحی چهره، یه وقت ما یه چهره شخصیت مذهبی رو طراحی میکنیم، یه وقتی چهره شخصیت ضد دینی رو، تا زمانی که با این چهره مذهبی او سر و کار داره و داره این چهره رو آماده میکنه، طراحی میکنه، در حقیقت داره ارزش‌های مذهبی و مثبت به او القا میشه. و من آخرین راه رو عرض کنم دیگه، بحثم در این قسمت تمام. خطاطی، این هم یک راهی که ما میتونیم ازش برای القای ارزش‌های دینی استفاده بکنیم. خطاطی آیات و روایات دینی، اگر فرزند ما زمینه خطاطی داره، خب او آیات و روایات دینی رو خطاطی میکنه و قطعاً باید وضو داشته باشه. حالا در مورد قبلی شاید اگر هم وضو نداشته باشه مشکلی ایجاد نشه، اما الان چون با آیه سر و کار داره، دستش ممکنه به آیه بخوره، باید براش جا بیفته که او باید حتما وضو داشته باشه، چون واجب هست در این قسمت وضو داشتن. خطاطی شعرهای ارزشی از حافظ، از بزرگان ما و سخنان بزرگان رو، سخنی از حضرت امام، از بزرگی اندیشه‌وران اسلامی میخواد خطاطی کنه، همین خطاطی این سخنان به مرور روی او اثر میذاره، این محتوای شعر و محتوای سخن کم کم تو دلش جا میگیره.
حالا جناب استاد دهنوی، وقتی که این سوال مطرح شد که بعضی از عزیزانم در ذهنشون بود، اینجا به این فرض که پدر و مادر خودشون مقیدند که این اعمال مذهبی رو انجام بدن، حالا تا کودک هستن، بعضی از خانواده تا کودک هستند، چندان حساسیتی ممکنه روی پدر و مادر نداشته باشن یا اطرافیان نداشته باشن که خود اینا مقید هستن یا نیستن، مقید به نماز سر وقت هستن یا نه. کمی که بزرگتر میشن احساس میکنم بعضی از پدر و مادرها سهل انگار هستن. اگر اونها در اون لحظه‌ای که سهل انگار هستن بخوان توصیه کنن، شاید در اونجاها مقاومتی نشون بدن، اونجا راه حلای خودش رو داره دیگه. یعنی اگر یک پدر و مادر خودشون نسبت به مسائل دینی سهل‌انگار باشن، بخوان از این راه‌هایی که شما فرمودینم پیش برن، دوباره اون عمل خودشون میتونه این رو خونسا کنه.
همینجوره. لذا ما قبل از این بحث بله. روش الگویی رو مطرح کردیم اگر بله. یادتون باشه.
بله.
خب این حساب شده بود، یعنی من روش الگویی رو نذاشتم بعد از شیوه های هنری القای غیر مستقیم. ببینید، من روش الگویی رو اول عرض کردم.
بله.
گفتم بهترین راه روش الگویی است که ما خودمون عامل باشیم.
بله.
من معتقد هستم اگر ما عامل نباشیم خیلی این شیوه ها هم کارایی نداره.
بله.
در صورتی این شیوه ها قطعا کارا هست و ارزش داره و اثر میذاره که خود ما عامل باشیم.
بله.
بنابراین ما فرضمون اینه که والدین عزیز خودشون انشاءالله به گفته های خودشون عمل میکنن.
بله. خصوصا بعضی از عزیزان مطرح کرده بودن، حالا نوجوان ها تماس گرفته بودن که ما به مرور دیدیم که شب که کنار هم دیگه میشینیم، یه کانال داره یه مسئله مذهبی دینی مطرح میکنه، یکی داره فرض کن بسکتبال نشون میده، یه بزرگتران ما حریص‌ترن که اون کانال بسکتبال رو ببینن. کم کم تو ذهن ما میاد اون مهمتر از این مسائله. حالا به من بیان بگن که آقا مسائل دینی رو توجه کن، میگم خود شما چرا اینقدر بی توجهی کردید؟
من راجع به همین چیزی که شما فرمودید بحث خوبی مستقلی دارم، ان شاءالله که امیدوارم به مناسبت مطرح بشه.
تشکر میکنیم از توضیحات شما در بخش اول برنامه.
ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارد گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد، ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارد گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم. اولا از برنامه خوبتون تشکر میکنم. یه سوالی داشتم از حضور آقای کارشناس. این که میفرماین که توصیه شده بچه باید بازی کنه، من یه پسر 9 ساله دارم، خب خیلی بازی میکنه، گاهی اوقاتم جلوشو میگیرم که کمتر بازی کنه. البته نمیخوام این باعث منحرف شدن بحث بشه، ولی خب بچه باید چقدر بازی کنه در روز؟ چون با توجه به این که درس داره، درس میخونه، وقتی بازی میکنه دیگه اینقدر خسته است که نمیتونه اصلا به مسائل درسیش بپردازه. فقط میخواستم اینو لطف کنن راهنمایی بفرمایند چقدر مثلا بچه باید بازی کنه، آزاد باید باشه، چند ساعت. ممنون میشم اگه جواب منو بدن. من کمالی هستم، از زنجان زنگ میزنم خدمتتون.
بله، خانم محترمی بودن که ما هم ازشون تشکر میکنیم که شنونده برنامه ما هستن و سوال خودشون رو با برنامه در میان گذاشتن. سوالشون مربوط به بحث‌های اولی بود که مطرح کردیم جناب استاد دهنوی، که بگذاریم بچه‌ها بازیشون رو بکنن. بچه 9 ساله ایشون چه مقدار مجازه که بازی کنه؟
توجه داشته باشن که کودک تا 7 سالگی مطلقا آزاد بازی کنه و ما روایت هم داریم از حضرت رسول امام صادق علیه السلام که رسول گلامی اسلام میفهمن دع ابنک یلعب 7 سنین، فرزند تو رها کن تا 7 سالگی بازی کنه.
بله.
البته شرایط بازی، انواع بازی، آثاری که بازی با کودک یا بازی خود کودک بر شخصیت او میذاره، این بحث مستقلی است که سوال خواهرمونم نیست و ما اگر اجازه بدید وارد این بحث نشیم، اما شنوندگان عزیزمون بدونن که این بحث زیادی داره، جای پرسش و توضیح هست. اما سوال این بزرگوار درباره فرزند 9 سالشون هست. سوال فرمودن که چقدر بازی کنن. من مطمئن هستم هیچ روانشناسی و هیچ متخصص علوم تربیتی زمانی رو تعیین نخواهد کرد. ایشون از هر کسی بپرسن که آقا بالاخره ایشون 5 ساعت 10 ساعت وقت فراغت دارن، چقدرش رو بازی کنن، کسی جواب نخواهد داد.
چرا که کودک با کودک متفاوته.
احسنتم. دلیلش هم همینه. دلیلش اینه که کودکان با هم فرق میکنن. تفاوت‌های فردی کودکان چیز بسیار مهمی است. اولا بعضی از کودکان پتانسیلی که در وجود اونها هست اون نیروی نهفته بیشتره، در بعضی ها کمتره. گاهی یک کودک نیاز به بازی بیشتری داره، گاهی نیاز به بازی کمتری داره، او با مقدار کمتری اقناع میشه، ارضا میشه.
بله.
گاهی میبینید بستگی به دوران کودکی او، یعنی تا قبل از 7 سال هم داره که والدین عزیز، این مادر بزرگوار، با کودکشون چگونه قبلا برخورد کردن، آیا او آزاد بوده در بازی یا محدود بوده. چون اگر یادتون باشه من قبلا عرض کرده بودم آزاد بذاریم بچه ها رو، کودکان رو بازی کنن و اونها رو تحت آموزش های شدید قرار ندیم. گاهی متاسفانه اون سنینی که برای بازی هست والدین برای اونها آموزش های رسمی در نظر میگیرن، آموزش غیر رسمی، همین در بحث تقویت روحیه دینی بحث شد، عیبی نداره، اما آموزش رسمی جای اون بازی رو میگیره. کودک الان 7 سالش تمام شده، وارد آموزش رسمی شده، چون در دوران کودکی اقناع نشده الان احساس نیاز بیشتری میکنه.
بله.
و بعد ما هم نمیتونیم محدودش کنیم، میبینید وقت بسیار زیادی رو به بازی اختصاص میده. تعداد خواهر و برادر کودک خیلی مهمه. به طور معمول بچه‌هایی که خواهر و برادر بیشتری دارن، همین تعامل اون کودک با خواهر و برادر تقریبا او رو تا حدودی اقناعش میکنه، او احساس نیاز خیلی به بازی نمیکنه، یه مقدار بازی میکنه، ارضا میشه، به کاراش میرسه. لذا ببینید خیلی فرق میکنه. بله، بعضی از متخصصان مسائل تربیتی معتقد هستند که کودک میتونه 1/5 وقت فراغتش رو بازی کنه. اگر وقت فراغتش 10 ساعته 2 ساعت، اگر 5 ساعته 1 ساعت، 1/5
فراغتش رو،
وقت فراغت، بله وقت فراغتش رو، اونی که در مدرسه است و اونی که استراحت میکنه برای خواب و ایناش هست بماند، بقیه مواقع تکلیف درسیش رو انجام میده، اون وقتی که میمونه 1/5 رو بازی کنه. البته عرض کردم این هم نمیشه، مسائل روحی روانی کلیشه‌ای نیست که ما بخوایم عرض بکنیم که برای همه کودکان صادق هست، ولی من چند سفارش به این خواهر محترم و بزرگوار دارم. یه توصیه میکنم با مشورت با خود کودکشون یک برنامه ریزی داشته باشن، برنامه‌ای بریزن به این شکل که بعد از این که فرزند عزیزشون از مدرسه بر میگردن مدتی استراحت کنن. حالا استراحت چقدر باشه؟ ممکنه ایشون سوال کنه چقدر استراحت کنن؟ اینم نیاز بدن افراد فرق میکنه. در حدی که شما احساس میکنید اگر این مقدار استراحت کنه او آمادگی برای کارهای بعدیش رو خواهد داشت، خستگی مدرسهش از بین میره. بنابراین این برنامه به این شکل باشه: بعد از آمدن از مدرسه مقداری استراحت کنن، بعد به انجام تکالیف برسه ایشون، تکالیف رو با دقت انجام بدن و به طور کامل، و بعد درسای روز بعد رو هم پیش مطالعه کنن، یه نگاه اجمالی به درسای روز بعد، و بعد هم برن سراغ بازی. البته همینجا کودکان فرق میکنه روحیشون. بعضی از کودکان تا درس و بحثشون رو تمام نکنن بازی بهشون نمیچسبه، لذا روحیشون اینه که کارشون رو تمام کنن، همه کاراشون رو که انجام دادن، خیالشون که راحت شد، پیش مطالعه درس فردا رو هم کردن، حالا با خیال راحت برن بازی کنن. بعضی از کودکان نه، به طور مستمر نمیتونن تکالیف رو انجام بدن، خسته میشن. این بستگی داره به این خواهر بزرگوارم که ببینن کودکشون از کدوم قسم از این افراد هست. اگر خسته نمیشن، روحیه داره این کودک که کارش رو به طور کامل انجام بده و با دقت این کار رو انجام بده، بعد بره سراغ بازی، وگرنه تقسیم کنن، یعنی فاصله ایجاد بشه.
نه.
1 ساعت به تکالیف برسن، 1 ساعت بازی کنن، مجددن بیان سراغ تکالیفشون. فقط نکته‌ای که خیلی مهمه من به ایشون حتما باید عرض کنم اینه که خودشون هم در سوالشون بود مطرح فرمودن که او گاهی اونقدر بازی میکنه که دیگه اونقدر خسته میشه که به کاراش نمیرسه. بله، این نکته مهمیه. ما نباید اونقدر بذاریم بازی کنه که دچار خستگی بسیار زیادی بشه. این خستگی اگر تکالیف رو قبلش نوشته باشه کودک، خب مشکلی از این حیث پیش نمیاره. او تکالیفش رو نوشته، خب خسته بشه میاد میخوابه. اما مشکل رو برای روز بعد ایجاد میکنه. کودکی که امروز و امشب زیاد بازی کنه، به ویژه اگر بازی فیزیکی باشه، بازیایی مثل فوتبال باشه، گرگن به هوا باشه، بازیایی که تحرک زیادی داره، خب باعث خستگی میشه، کودک میخوابه، صبح در بیدار شدن مشکل خواهد داشت. به سختی بیدار میشه، وقتی هم بیدار میشه بهانه گیری میکنه، اخلاقش بده، نمیشه باهاش حرف زد. کوچکترین تذکری شما بهش بدید میبینید با برخورد بدی با ما برخورد میکنه. لذا حتما باید به اندازه نیاز باشه، در حدی ایشون بازی کنن که روز بعد به راحتی از خواب بیدار بشن. من آخرین توصیه من به ایشون این استش که سعی کنن در بازی ها تنوع ایجاد کنن. گاهی بعضی از خانواده ها صرفاً بازی های فکری میکنن کودکانشون، ساعت‌های زیاد، بازی با رایانه، سگا، میکرو، پلی استیشن، اینجور بازی هایی که اینا فکری هستن، این جالب نیست. و گاهی هم میبینید مطلقا بازی های فیزیکی هست. خب هر دو بعد انسان، وجود انسان نیاز داره.
بله.
خوبه ما تقسیم کنیم قسمتی از وقت کودکمون به بازی های فکری و قسمتی هم به بازی های فیزیکی و بدنی انشالله اختصاص پیدا کنه.
انشالله. حالا جناب دهنوی نشانه های رو مشخص کردن که این کودک ما به مقدار کافی داره بازی میکنه یا نه از جهت روانشناسی؟ چون اینجوری که شما فرمودید بازی لازمه برای کودک.
بله.
این لازم بودنش به دلیل تأثیراتی که بر روح و روان این کودک داره.
بله.
حالا نشانه های مشخص شده که ببینیم حالا کودک ما الان به مقدار کافی داره بازی میکنه یا بازی نمیکنه؟
مطلقا نمیشه ملاکی رو، واحدی رو، کلیشه‌ای نمیشه گفت. عرض کردم کودکان فرق میکنن با هم دیگه. این احساس نیاز خود کودکه، یعنی او تا زمانی که احساس کرد اقناع شده اونقدر بازی میکنه که احساس میکنه دیگه نیازی به بازی نداره. اما گاهی او ملاک دستش نیست، اینجا هستش که ما باید دخالت کنیم.
بله.
دخالتون باید کاملا حساب شده باشه. بله. گاهی میبینید او شوق به یک بازی داره، با یک ساعت هم واقعا اقناع میشه، با دو ساعت یک ساعت فوتبال اقناع میشه، اما او دوست داره ادامه بده. اینجا است که والدین باید دخالت کنن. از کجا بفهمن که او زیاد بازی کرده؟ نشانش همینه بود که بیشتر عرض میکنم، روز بعد در بیدار شدن او مشکل داره. و همون شاید شب هم که میاد خونه
مونده یا نمونده.
نه، اون که ما طبق برنامه ما قبل از بازی ما توصیه‌مون اینه قبل از بازی باید انجام بده. اگر قبلا بازی کنه و بعد بره سراغ تکالیف، که اون خیلی من صلاح نمیدونم این کار رو. حالا ممکنه بازم مسائل روحی روانی کلیشه‌ای نیست. ممکنه خانواده عزیز الان باشن بگن آقا اگر بچه ما اول بازی کنه خیالش راحت میشه، با خیال راحت حالا میاد سراغ تکالیفش. ببینید اینم هست، نمیشه گفت. ولی این در صورتی است که اون خستگی باعث کم شدن کیفیت کارش نشه.
تشکر میکنیم از توضیحات شما و امیدواریم که این خواهر محترم شنونده امروز برنامه پرسش و پاسخ بودن و پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. جناب استاد دهنوی، خانمی سوال کردن، زنگ زدن و به دلیل اینکه کیفیت تلفن خوب نبود ما نتونستیم پخش کنیم. ایشون میگن که من از شوهر اولم یک دختر دارم که امروزه 16 سالشه. شوهرم به رحمت خدا رفت، من دوباره ازدواج کردم. شوهر اولم کاملا مقید به مسائل دینی بود، حتی اهل نماز شبم بود. الانم از شوهر بعدیشون یک پسری دارن.
بله.
ولی این دختر به نظر ایشون چندان مقید به مسائل دینی نیست.
بله. راه حل فرمودی چند سالشون؟
16 سال. بله. راه حل می‌خواستن که چجوری من باید برخورد کنم با این دخترم.
بله. البته یک کاش می‌دونستیم که آغاز بی‌توجهی این دختر خانم کی بوده، زمانی که پدر رو از دست دادن ایشون در چه سنی بودن، یا زمان ازدواج مجدد مادر کی بوده. اگر اینها رو ما میدونستیم خب دقیق تر میشد پاسخ داد. اما
متاسفانه این دو جزئیات رو ایشون نفرمودن.
من از مجموعه سوال که حضرت علی فرمودید اینجوری استنباط میکنم که به احتمال زیاد به ویژه اگر این دختر خانم قبل از ازدواج مجدد مادر مقید بودن و بعد از ازدواج این تقید کمتر شده، یا اندکی پس از ازدواج، یا همزمان با ازدواج مجدد مادر این روحیه ایجاد شده، یا یه مقدار بعدش، با موارد مشابهی که ما داشتیم در مشاوره ها، دلیل اصلیش در حقیقت همین ازدواج مجدد ممکنه بوده باشه. خب چرا؟ چه ربطی داره؟ چرا این دختر خانومی که تا حدودی مقید بوده بعد از ازدواج مجدد مادر این تقید از بین رفته یا کمتر شده، کمرنگ شده؟ خب یک عاملش اینه که او الان میبینه کسی اومده جای پدر او رو داره میگیره. پدر اگر ایشون زمانی که پدر رو از دست دادن پدر رو میشناختن، با پدر انس داشته، امروز خیلی سخته که ببینه کسی میاد جای پدرش رو میگیره. اگر این دختر خانم در سنی بوده که نه پدر رو نمیشناخته، خیلی کودک بوده و پدر رو از دست داده یا با پدر انسی نداشته، الان به اون جهت ناراحت نیست، از این جهت ناراحت و نگرانه که میبینه محبت مادر باید تقسیم بشه. بله. تا قبل از ازدواج مجدد تمام عشق و محبت مادر نصیب او میشد، اما از روزی که او داره ازدواج کرده، مادر ازدواج کردن، محبت تقسیم شده و باید هم بشه. خب طبیعی است، ایشون ازدواج کردن، باید به همسرشون هم برسن،
خصوصا اینکه بچه دیگه هم دارن از شوهر دومش.
بله، حالا من برای اون نکته ای دارم. بله. سفارشی دارم من به این خواهر بزرگوار، 8 تا سفارش دارم. 1، محبت و توجه خودتون رو به ایشون خیلی زیاد کنید، به این دختر خانم زیاد توجه کنید خودتون.
بله.
به همسر محترمتون بفرمایید که زیاد به ایشون توجه کنن و محبت کنن. همینطور که خود ایشون فرمودن از شوهر جدیدشون فرزندی دارن، فرزند پسری دارن، جدا توصیه میکنم مطلقا بین دختر خانم و این آقا پسر تبعیض قائل نشن. این تبعیض کینه ایجاد میکنه و بعد به این شکل خودشو نشون میده، چون دختر میدونه که مادر دوست داره این دختر خانم متدین باشه. بله. در حقیقت اعتراض خودش رو اینگونه داره نشون میده. من لفظ انتقام جویی رو به کار نمیبرم، ولی بعضی از آقایون میگن انتقام جویی، من عرض میکنم اعتراض، چون بعید میدونم دختری بخواد از مادرش انتقام بگیره. او این اعتراضه در حقیقت.
بله.
این 3-4، با فامیل های خوب، نزدیکان خوب و متدین ارتباط بیشتر بشه، سعی کنن ارتباط ایشون با همسالان بیشتر بشه، همسالان خوب و متدین بسیار تأثیرگذاره. این خواهر بزرگوار فرمودن سراغ دوستانی میره این دختر خانم که خیلی با مسائل دینی ارتباط ندارن، کمرنگ هست جلوه های ارزش های دینی. من جدا به ایشون توصیه میکنم، به ایشون و همسر بزرگوارشون، که مطلقا برای قطع این ارتباط از قوه قهریه استفاده نکنن. اگر هم میخوان تذکری بدن با روی خوش.
بله.
چون این دختر خانم به مسائل مذهبی بیتوجهن، تذکر 6، سفارش 6 برای این بیتوجهی مطلقا او رو سرزنش نکنن. او نوجوانه، بسیار حساسه، این ملامت ها و سرزنش ها او رو بدترش میکنه. به جای تذکر کلامی از روش الگویی استفاده کنن، خودشون خوب هستن، مادر متدینی هستن، همسرشون هم انشالله متدین هستن، همینطور که همسر اولشون اهل نماز شب بودند و متدین بودند، خودشون اهل باشن، قطعا روی دخترشون اثر میذاره. و من آخرین توصیه‌ام این هستش که حتما بحث تقویت روحیه دینی ما رو پیگیری کنن.
بله، من همینو می‌خواستم عرض کنم که اون مباحثی که در چند جلسه در مورد تقویت روحیه دینی مطرح شد، بحث‌های خوبی بود که ایشون باید تطبیق بدن که کدوم بخشش بیشتر مورد نیازشونه. فرصت برنامه جناب استاد دهنوی تمام شد. تشکر میکنیم از حضور شما در این برنامه و از همه عزیزانی که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودن هم تشکر میکنیم. اگر سوالی دارند یا نظری دارند در مورد این مباحث حتما با ما در میون بگذارند و ما برنامه رو طبق خواست این عزیزان پیش ببریم. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف. عزیزانی که به صورت کتبی میخوان سوال خودشون رو مطرح کنند میتونن به قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 مکاتبه کنند. تا فرصت دیگر همه شما عزیزان فرهیخته رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
نیندوزی به دل تا
تا چرا